مش درس معتون درس مخصوص یا سوال خالد درس مجبور کنم رو بحث رو در حوزه با تحدی قرآن تبدیل بودی که قرآن تحدی برادر برادر اینها نیست شما جهان نیست و بده تمام عرب ادوار و تمام انسان ها هست پس تحدی برگشت به موارد میکنه و مطالب معرفتی میکنه بعدم یه بار یه فرمانی کردیم بعد اون از هر آیه میتونم اثبات توحید من اینجا مطالعه میکردیم به نرسیم خب اگه اینجا باشه کل آیه آیه اشتران مثلا میتونست آیه الرجال قوام سایده تو میگه فر تحدی در این آیه هست یعنی این آیه هست کنون آیه بوده خاطی از واحد بسم الله الرحمن الرحیم درس تحدی نسبت به کل جهانیان هست نسبت به معارف آدهای قادناس حسین ناس ما چجوری میتونیم این تحدی رو مثلا به این معارف و حوالی قرآنی برای افرادی که مسلمان هم تو تحدی نسبت به مسلمان هست کسانی که ممکن رو خدا قبول داشته باشن اما قرآن بهش نرسیدن به مکتب اسلام نرسیدن به تحدی احمد شد چجوری میتونه از هر آیه ما این تحدی رو اثبات کنیم
برگشت این مسئله به اون مطلب جنبه تکمینی عالم مراتب عالم وجود برمیگرده و عرض شد که در اونجا قرآن کتاب تشریعه و این کتاب تشریعی مبتنی بر کتاب تکمینه بنابراین جمیع انها وجود با همه تعیناتشون اینها منظور مفاد آیات هستند و آیات فقط اختصاص به شاید مسلمان یا اصطلاح شیعه یا مرد نداره و اصطلاح زن یعنی هر کسی خود را در هر رتبه‌ای که ببیند می شود حضورتون که این آیات قرآن منطبق بر او و شامل او خواهد بود البته لازمه این حرف اینه که دعوتی که آیات قرآن به توحید می کند بتواند اون دعوت در هر مرتبه و در هر مرحله ای هر فردی را متناسب با همون مرتبه و مرحله به توحید دعوت کنه و برسونه بنابراین علی هذا اون معنای توحید رقیق و دقیقی که از آیات توحیدیه را سوره قل الله احد و امثال ذلک استفاده میشه اون آیات را ما نمیتوانیم برای به اون معنا برای افرادی که هنوز معتقد به خدا نیستند اون آیات رو از میشود که شامل بدونیم بلکه مسئله توحید در قل هو الله احد و امثال ذلک یا در همه آیات دیگر که حکایت از یک مبدا واحد میکند یا یک فعال نمایش میکند این بنابر رتبه تفاوت پیدا میکنه یعنی اون کافر در همون رتبه کفر خود اگر قرآن را در کنار خودش قرار بده باید موحد بشه و یک کمونیست در همون رتبه خود اگر قرآن را در کنار خود قرار بده باید موحد بشه و اسلام بیاره و همینطور علمی شود که سنی اگر آیات قرآن را ملاک قرار بدهد این آیات قرآن رو بایستی که از کنم حضورتون که اون را شیعه میکنه و به ولایت میرسانه و افرادی که به ولایت هستن اونها رو به توحید میرسن و در هر مرتبه این مسئله توحید برای اونها نمودار و مشخص میشه که چگونه با حفظ مراتب مسئله توحید محفوظه یعنی با حفظ کسرت و کسرت حقیقیه نه کسرت اعتباریه و کسرت حقیقیه چطور وحدت حقیقیه در اینجا موجوده و این بسته به مراتب افراد مخارج من متوجه نشدم که این اشکال شما از اشاره به
اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم ما چه تحدید بسازه اینجور فرق بسازه به تمام اجزای قرآنی از سوره مخصوص یا آیه مخصوص به قرآنی آیه یک نیست بسازه تمامش این تحدی صورت
خب این لازمه این شناخته لازمه این معرفت به قرآنه فرض کنید کسی که فرض کنید حالا اصلا عربی بلد نیست این چطور از بسم الله الرحمن الرحیم حالا فرض کنید که اون مقام از بشود که حقیقت عیب الغیوبی که در مظاهر رحمت و رحیمیت تجلی کرده بفهمه یا کسی که فلسفه و عرفان نخونده چطور ممکنه کسی که راه نرفته چطور ممکنه بله این بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به همه هست ولی لازمش بگه مقدمات و اینها رو بایستی که سال شخص داشته باشه دیگه یعنی بچه 15 ساله از قرآن چیزی نمیفهمه یا اینکه فرض کنید که کسی که جاهل هست نسبت به قرآن اصلا اطلاعی نداره بله اگر اطلاع پیدا کند برای او کشف میشود که از بای بسم الله تا آخر سوره توحید نسبت به همه افراد و نسبت به همه موجودات خواهد این صحبت ما یعنی و ما من غایبت از سماوات الله کتاب مبین یا کل شیء احسن الله فی امام مبین یا ولا رحم ولا یابس الله فی کتاب مبین و امثال زاده اینو به انسان میرساند که هر رتب و یابسی در کتاب مبینه و هر مسئله و قضیهی در این از میشود که قرآن هست من تو صحبت در اینه که خب انسان بایستی که راهش رو پیدا بکنه راه‌های او را پیدا می‌کنه و هر کی از یک راهی می‌تواند به او برسه یکی از راه علوم عقلی می‌تواند به باطن قرآن برسه یکی از راه علوم نقلی می‌تواند برسه بیش از نقل می‌تواند مراتب تفاوت پیدا می‌کنه امیرالمومنین علیه السلام در یک خطبه‌ای که ظاهراً آقا در معاصرسی آوردن درباره در صحبتی که می‌کرد در راجع به خصوصیات اصحاب پیغمبر راجع به سلمان فرمودن بحرون لایون زب یعنی به انتها نمیرسد سلمانون بحرون راجع به نمیدونن جابر یه چیزی فرمودن فلان راجع به ابن مسعود فرمودن قرأ القرآن و وقف دونه یا و وقف عنده یعنی ابن مسعود فقط ناقل قرآن بود و فقط قاری قرآن بود دیگه وقف دونه و یاده یعنی دیگه از این حد تجاوز نکرد به اون معانی باطنی قرآن نرسید صداش هم خوب بود میواد پیغمبر اون رو میشوند قرآن رو پیغمبر هم گرگه میکرد گوش میداد گرگه میکرد خب این اونی که پیغمبر احساس میکرد چه بود اونی هم که ابن مسعود میخوند چه بود یعنی اون فهم ابن مسعود از قرآن چه بود و فهم پیغمبر چه بود خب اینا هر کدوم طبق سعی خودشون ادراک میکردن دیگه داره مراتب بود یکی سی قرآن را با علوم غیر متعارف به دست میاره یکی قرآن را با مشاهدات به دست میاره اینا هر کدوم دارای اصطلاح مراتبی هست دیگه من یه وقتی دیدم که در یه جایی بودیم خدمت آقای حداد من دیدم ایشون قرآن رو باز کردن ولی نمیخونن و دارن هی به قرآن نگاه میکنن همینطوری هی دارن نگاه میکنن مثلا شاید حدود نیم ساعت گذشت و ایشون همینطور به یک صفحه نگاه میکردن یعنی حتی میتونم بگم به اینجا حتی مسئله یه ترتیب و اینها نبود که آرتیب قرآن تدبر نبود در اصطلاح اینجا یعنی مسئله گذشت نبود بلکه من خیال میکنم ایشون حتی در یک آیه گیر کرده بودن و هی فکر میکردن در اون آیه و هی به معانی جدیدی میرسیدن یعنی نظرشون مشخص بود که روی نمیاد پایین و بسا در یک اصطلاح خط متمرکز هست این خب ایشون چی الان داره میفهمه از این مطالعه این آیه و نگاه کردن به این آیه نه علوم عقلی خونده بود نه عقلی خونده بود از می شود که نه این ادبیات متعارف ما رو خونده یعنی مشاهدات خود را در قرآن داره پیدا میکنه و آیه قرآن را کاشف از اون مشاهدات خودش داره الان میبینه دیگه لذا هرچه و نیم ساعت داره تأمل میکنه یعنی نیم ساعت هی داره اون معانی که از این آیه به دست میاره و استفاده میکنه، اینو داره حالا آیا باز به آخرش میرسه یا نمیرسه اون دیگه نمیدونیم دیگه، هر کسی چجور این حد میشود که هفت. البته خب این هایی که به اونجا ها رسیدن که خب میرسن، اما حد متیقنش این است که ائمه معصومین حد میشود که چهارده معصوم، اینها دیگه حقیقت قرآن را اونطوری که باید و شاید دیگه اینها از می شود که ادراک کردن. حالا شخص دیگری از اولیا بتواند تا چه حد خود را به اونها نزدیک کرده باشه ما دیگه از اونها خبری نداریم. خلاصه این و الا اگر آیه قرآن آیات قرآن دیگه فقط همین هر شاید حضورت یک معانی ظاهریه باشه به قول شخصی که از می شود که افرادی و آیلا میگن ولا رتن ولا یابسن یا کل شیء، اینها هم مسائل اخلاقی و احکام است. مثل این که فرض کنید که یک کتابی را که یک درباره طب بنویسن، اگر بنویسن همه چیز در این کتاب آمده، یعنی همه چیز کتاب مربوط به طب در این آمده، اما معماری که دیگه کتاب طب نمیاد دیگه. بعد اینها میگن که همه چیز در کتاب است، یعنی همه چیز که مربوط به احکامه، همه چیز که مربوط به احکامه، همه شاید که نجاسات، طهارات، همین شاید که حج، حرمت خمر، حرمت زنا و سرقت، اینها در این کتاب آمده و خارج از این کتاب هست کنم که یعنی چیزی غیر از این هست. خب اگر اینها اینطور باشه، خب اون شخصی که از احکام چیزی نمیداند، نه حکمی را خونده و نه فقیهه، خب این چطور برمیده در یه آیه نیم ساعت فکر میکنه و ما میدونیم بی خودم که فکر نمیکنه، اینقدر رو که دیگه میدونی اینها افراد عرض کنند که عادی نبودند که انسان نسبت به اینها گمانه داشته باشه. اینا هزاران هزار فقیه و فقط زیر جیب چپشون میذاشتن که حالا عادی نبودن. خب این وقتی مربوط به احکام فقهی هست، خب اینجا پس این چه معنا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در به اصطلاح روز گذشته که روایاتی که دلالت می کند که از سعید و از شقی و شقی و دیمت مومن از سعید و سعید و کذا، این منظور بطن عم نیست، بلکه منظور مقام تکبر نفس آدمی است که نفس عادی در مقام تکبر با خود شقاوت و سعادت را می آورد و این سعادت و شقاوت عرض کنم حضورتون که یک امر تکوینی است که همراه اوست. روایات در اینجا زیاده و کلام بزرگان در اینجا بسیار و مختلفه و ما انشاءالله به اونها میرسیم در بحث اراده که از یه از روایات هم از میشود که حکایت از این مسئله دارم که ان لله ارادتین، ارادت و حتمن و ارادت و عزمن. در اینجا بعضی ها آمدن یک اراده را به اراده تکوینی هم کردن و اراده دیگر را به اراده تشریعی هم کردن که ارادت و عزمن اراده تشریعی است، تشریعاً اراده می کند چیزی را و به واسطه اراده امر می کند در حالتی که اراده حتم او بر عدمان تعلق گرفته. و روایاتی هم هست از ائمه علیه السلام در قضیه ذبح ابراهیم حضرت اسماعیل را در اینجا این عرض کنم حضورتون که روایت خب در اینجا آمده، یا در قضیه آدم و حوا از می شود که فعل کلام این آسابت از مصابات ما آسابت های اخشفان در ای کامل برد جنه، در اونجا هم آمده است که اراده الهی بر از می شود که اکل او تعلق گرفته است اراده حتم او و اراده عزم او بر نه تعلق گرفته است. از یک طرف اراده کرده واقعا اینها بخورن، اگر نمی خوردن دیگه زمین نمی آمدن و تمام این برکاتی که میبینید شما پر کرده به حمد الله آدمیان از اول و آخر و اینها همه به خاطر اون نافرمانی است که این بابا ننه ما اونجا کردن. اگر اونها از این گندم نمی خوردن خود زمین هم نمی اومدن، ما هم نبودیم در کار، ما همون ملک بودیم و فردوس بر این جایمان بود. این آدم آورد ما را در این دیر خراب که به اصطلاح ما مبتلا شدیم و خلقی هم به ما مبتلا شدن. مشیت خداست دیگه. این قضیه ارادت و اطمن و ارادت و ازمن، این مسئله است که از میشاید حضورتون که خیلی مورد توجه آیان هست که باید به او برسیم، ولی صحبت قبل از این که به اونجا برسیم این است که در از میشاید حضورتون که کیفیت خلقت انسان بود، ما میخواستیم این قضیه رو بررسی کنیم که اصلا خلقت انسان از نقطه نظر تجربی و از نقطه نظر عقلی ما میبینیم با همدیگه تفاوت داره. حالا ما اسمش را شقی نگذاریم، بالاخره ما تفاوت رو مشاهده میکنیم. یه مسئله تجربی است، مسئله عقلی است، بر این که همونطوری که مادیات در ماده انسان مؤثر است، همینطور معنویات و مکدرات در کدورت و در صفای انسان تأثیر میگذارن. همونطوری که غذاهای مادی موجب اختلاف در از میشود که کیفیت خلق جسم میشود، همونطور مسائل معنوی موجب اختلاف در کیفیات و اخلاقیات میشه. بچه به دنیا میگن حاتم طایی وقتی که از میشود که به دنیا آمده بود، از همون موقع این آثار عد می شود که جود و سخاوت پیدا بود. وقتی که داشت شیر می خورد، یه بچه دیگه که می آمد این سینه مادرش رو رها می کرد و به اون به اصطلاح اشاره می کرد. این طور نقل می کنه، البته خب بعید نیست که این طور باشه. حالا بعضی ها اصلا اون یکیش هم می گیرن به اصطلاح، حالا این ها خصوصیات نیست که مربوط به بچه ها. یا اینکه شما تو بچه‌ها خودتون دارین می‌بینید به اصطلاح که بچه‌ها اصلا با هم دیگه تفاوت دارن. بعضیا خیلی یکدنده هستن و بعضی‌ها نرم و ملایم هستن. بعضی از بچه‌ها خیلی راحت اهل سخاوت و بخشش هستن. بچه 4 ساله، 5 ساله، 3 ساله، محیط هم محیط عادی بوده، نه اینکه بگیم تاثیر محیط در اینجا بوده، نه. اینها خصوصیاتی است که ما مشاهده میکنیم، همونطوری که در خصوصیات جسمی یا حتی قریبه به روحی هم میبینیم. ما میبینیم بعد از مسائل روحی حافظه در بچه ها در افراد متفاوته و این از کودکی پیدا، استعداد و هوش در افراد متفاوته و این از کودکی پیدا، و همینطور سایر اخلاقیات از میشاهد که در افراد متفاوته. بعضی بچه ها هستن وقتی یه حرفی بهشون میزنی گوش میدن و دیگه مخالفت نمیکنن، خیلی عجیبه. بعضیا را اینقدر باید به اینها بگی بالا سرشون باشی و خلاصه اینها به یه طریقی میخوان از زیر فرار کنن. از اینها برای این قضیه، برای این نکته است که اینها در تلقی مطالب و در پند پذیری و نصیحت پذیری ما می‌بینیم این اختلاف در اونها چیه وجود داره. پس این اصلا از نقطه نظر تجربی و عقلی قابل انکار نیست، این مسائل. خب در اینجا ما یه روایاتی داریم که اینها بحث را برده رو مسئله معنوی و جنبه روحی اونها. پس اون که روایاتی که در مورد تینته و تمام کسانی که در این مسئله صحبت کردن بالاخره این روایات را آوردن. یکی روایت عرض شود حضورتون که زید شهام است از ابی عبدالله علیه السلام، جلد 5 بهار، روایت 30، صفحه 243. نمیدونم طبعه چه طبعه فلا ندارم، من که بهار ندارم از همین چیز بخواهی بله لبنا ها اینها اینها نمیدونم حالا در هر صورت و من اینها رو مثلا سابق اینها رو نوشته بودم، بعد منتها چون معاخذش ننوشته بودم، فقط روتیلایی که به سر مطالعات گذاشتم، و بعد وقتی که حالا مراجعه میکنم دیگه نمیدونم این الان به زید شهام از نبی عبدالله السلام قال ان الله تبارک خلقنا من نور مبتدا من نور رسخ ذلک النور فی طینت من این اعلا الیین، که حضرت در اینجا میفرماید که این خداوند تعالی خلقت ما را از این نور که به اصطلاح قرار کرده و این نور را در اعلا الیین قرار داده، و خلق قلوب شیعتنا به ما خلق منها عبداننا، و قلوب شیعیان ما را خلق کرده از اونی که بدنهای ما را خلق کرده است، و خلق عبدانها من طینه، و عبدان را از تین خلق کرده. ببینید در اینجا لحاظ رتبه در اینجا شده، قلوب از نوری است که اون نور جنبه کثرت نداره، بدن اونها از نوری است که تنازل پیدا کرده به جنبه کثرت، اون وقت قلوب خلق شده است از اون تینی که با اون تین ابدان اونها خلق شده، و بدن خلق شده از تینی که با اون تین قلوب اینها خلق شده. این رعایت از می شود که موارد از می شود این سلسله مراتب اون عالم تکثر رو در اینجا حضرت داره، منتها به این نحو بیان میکنه، نه به اون نحو عقلی که ما میگیم، به نحو به اصطلاح با زبان دیگه. دونه فقلوب هم ته و الینا، قلوب اینها به ما از میشود که میل دارن، لانها خلقت من ما از میشود که خلق نامه از میشود که ثم قرأ از حضرت همه کلا الا کتاب الابرار الابی ادیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرحوم یشهد المعنا و ان الله تبارک و تعالی خلق قلوب اعدائنا من تینت من سجین از سجین خلق کرده، و خلق عبدانهم من تینه من دون ذلک، و خلق قلوب شیعتهم من ما خلق منها عبدانهم فقلوبهم تهوى الیه ثم قرأ ان کتاب الابرار فی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم و ان یومئذ للمکذبین. این یک روایت که در اینجا جنبه خلقه دلالت بر عالم ثبوت می کند، یعنی شیعیان در عالم ثبوت و کفار در عالم ثبوت به این نه خلق شدند، نداره در این روایت که خلق می شوند، خلق شده اند. نکته ما در اینجا این است که اینها همه دلالت بر یک عالم ثبوت داره، نه اینکه دلالت بر عالم تکرر و حدوث داره. یا اینکه عرض می شود که روایت عبدالله بن محمد عن ابراهیم عن محمد عن مسعود یا یوسف بن کلیب عن حسن هم مال فضل بن جبه عن ابی جه قال یا فضل اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انا اهل بیت خلقنا من الیین و خلق قلوبنا من الذی خلقنا من و خلق شیعتنا من اسفل من ذلک و خلق قلوب و شیعتنا من و این عدونا خلق و مسجین و خلق قلوب هم من الذی خلق و من و خلق شیعت هم من اسفل من زاده و خلق قلوب و شیعت من الذی خلق و من فهل یستتی و احدون اینجا رو باید عنایت کنیم، فهل یستتی و احدون من اهل الیین ان یکون من اهل سجین و هل یستتی و اهل سجین ان یکونو من اهل الیین. طبق این روایت عرض می شود که این هم دلالت بر مقام ثبوت می کند در ازل، و این که حقیقت نفس آدمی هر کس به یک کیفیتی است، به هر کیفیتی که خداوند تعالی امر کرده، اینی که خلق شدن یعنی خداوند تعالی امر کرده و اراده او تعلق گرفته است به دو نوع از خلق، نوع اول نوع الیین است و نوع دوم نوع سجین. به عبارت دیگر حالا ما اجمالا اشاره میکنیم علیین یعنی مقام قرب و حیثیت قرب و سجین یعنی مقام بعد و حیثیت بعد. این هم عرض کنم که یک روایتی است که در اینجا هست. باز روایت دیگر از می شود که ابی بکر حضرمی عن علی بن الحسین، اینا همه ظاهرا در به اصطلاح صفحاتش در همین حدوده. عن علی انه قال اخذ الله میثاق شیعتنا معنا علی ولایتنا، خداوند میثاق شیعیان ما را بر ولایت ما را گرفته، یعنی از شیعیان ما میثاق گرفته بر ولایت. میثاق یعنی یک تعهد تکوینی، یک تعهد تکوینی که بر اساس اون تعهد جبله اینها قرار گرفته، باطن اینها و شاکله اینها قرار گرفته، اینو میگن میثاق. از می شود که لا یزیدون و لا ینقصون، نه بیشتر و نه کمتر، یعنی اون مقدار از ولایت ما، هر مقدار هر کسی که دارد، نه از اون مقدار میتواند زیاد بکنه و نه از اون مقداری که دارد میتواند چیکار بکنه، کم بکنه. این معنای ولایت و من و البته ولایت یک معنایی داره ها، یک معنای بسیار دقیقی داره، یعنی اون جنبه روحانیت که حقیقت از میشود که نورانیت وجوده، این معنا معنای ولایته که اون جهت جهت ربطی است. خلاصه این روایت اینو میخواد بگه، هر کسی را به مقدار ظرفی که داره آش دو کاسش ریختن، اون مقدار جهت نورانیتی که در هر کسی هست، اون مقدار جهت نورانیت، این زیاد و کم نداره، این سعه وجودی هر شخصی هست. البته خب در مقام فعلیت باید این سعه رو به فعلیت برسونیم. این هم ان الله خلقنا من طینت علیین و خلق شیعتنا من طینت اسفل من ذلک و خلق عدونا من طینت سجین و خلق اولیا من طینت اسفل من ذلک. این هم می شود که یک روایت فقط برای فعلیت رسیدن، زیاد کی گفته میشه، نه هر کسی در هر مرتبه ای که خلق شده است اون مرتبه رو باید به فعلیت برسونه. لذا خود اینا با هم دیگه تفاوت میکنن، خود اینا از نظر سعه با هم دیگه تفاوت داره، اصلا خود پیغمبر امیرالمومنین ائمه ما هم تفاوت داره، فقط اختصاص مردم نداره. اولیا رو ما می‌بینیم و هم دیگه تفاوت دارن، در این حال که این مراتب را رفتن، ولی خصوص و ظرفیت اونها با هم دیگه چیه، هر کسی یه جور فرق میکنه. یعنی ما دو نفر نمیتونیم در اینها پیدا بکنیم که از نقطه نظر سعه و از نقطه نظر عرض میشود که خصوصیات و ظهور عرض میشود که بروزات و ظهورات وجودی در اینها، اینها یک شکل باشن، نه هر کدام اینها با هم دیگه متفاوت داره.
مثلا وقتی که تنزل عالم آماده تنزل عالم حقیقت وجوده، پس تحدی هم در این نیست که حتما اون مقام هم به فعلیت خواهد رسید، یعنی هر کسی در این عالم به عالم بده به مقام فعلیت خواهد رسید، این چیز هم شمده بوده.
خیلی عجله داریم سعب کنا، بله بالاخره خواهد رسید و به اونجا میرسید. خب مرغ یه پاده ما رو اصلا بایستدیم بله. روایت دیگر، روایت احمد بن محمد نمرا احمد بن جهان ابن عبد الله احمد بن سارقه سوقه یا کی سوقه هم داریم ولی این ظاهرا اون نیست. ان ابی عبد الله علیه السلام قال ان الله خلق انام طینت علیین و خلق قرون طینت فوق علیین و خلق شیعتنا کذلک. از میشود حضورتون که فسارت، بعد میاد تا اینجا که میشه فسارت قلوبهم تهن و الینا، از اینجاست افافای نتیجه است، بنابراین است که قلوب شیعیان ما میل به ما داره. چرا بعضی ها نسبت به یک موردی تمایل دارن بعضی ها ندارن، اینو بایستی که در یه مسئله پیدا بکنیم.
از اینجاست که قلوب اونها به ما میل دارن، لأنها منا، چون از ماست، و کل شیء یرجع الی اصله، و خلق عدونا و من طینت سجین، یا اینکه و خلق بگیر، بله خلق اونقدر الله قائلش، و خلق قلوب هم من طینت اسفل من سجین، از یک طینه پایین، و ان الله راد کل طینت الی معدنها فراد دهم الی علیین و راد دهم الی ان الله راد کل طینت الی معدنها فراد دهم الائلیین و راد دوندت، اینها را برگرداننده به الیین است و اینها را برگرداننده به از می شود که به سجین. خب این را که هر کدام را به او بر می گرداند یعنی چی؟ یعنی مآل او را مثل مبدع او قرار می ده. بله این هم یک روایت. روایت دیگر از می شود که بله این هم یک روایتی که خب حالا این رو از می شود بزرگتون چیزی که فعلا این رو بخونیم. روایت دیگر روایت ابو جعفر علیه السلام است، از می شود که ابوالحجاج روایت می کنه در این جلد 67 صفحه 126. یا ابوالحجاج دو به آل محمد من طینت سجین و خلق قلوبهم اخبس من ذلک و خلق شیعت و من تین دون تین، از می شود که سجین، فقلوبهم من عبدان اولائک و کل قلب یهن و الابدن. این هم خب روایتش که مثل اون. یه مطلبی که در اینجا هست و اون مسئله تنزل مراتب، اون در این روایت بسیار روایت عجیبی است، اون هم در همین جلد هست. از می شود که به اسناد ان ربعی ان رجل ان علی ابن حسین صلوات و علیه قال ان الله خلق النبیین من طینت علیین قلوبهم و عبدان و خلق قلوب المؤمنین من تلک طینه و خلق عبدان و من دون زاده. خب تا اینجا مسئله نیست. بعد می فهمد و خلق الکفار من طینت سجین قلوب هم و عبدان هم فخلط بین طینتین فمن هازا یلد المؤمن الکافر و یلد الکافر المؤمن فمن هازا یصیب المؤمن السیئه و من هاهنا یصیب الکافر الحسنه و قلوب المؤمنین تهن الى ما خلق من و قلوب الکافرین تهن الى ما خلق من. یعنی در اینجا عرض می شود که می فرماید که خود مؤمنین دارای مراتبی هستند. بعضی از مؤمنین اونها به اصطلاح مؤمنی هستند که خلاصه میل به گناه در اونها کم است و کمتره. در بعضی از این مؤمنین ما میبینیم میل به گناه در اونها چیه هست. این میل به گناه و عدم میل به گناه بسته به مراتبی دارد که اون مراتب در اونها چیه قرار داده شده. عرض شود حضورتون که تا اینجا صحبت حالا راجع به این روایت که خصوصیت این روایت و بحث راجع به این که اینی که طینت چطور هست و اینها رو ما انشاءالله فردا راجع به خصوص سجین عرض میکنیم که اگر بتونیم فردا این مسئله عالم ثبوت و اختلاف در از میشود که مراتب را ما تمام کنیم از نقطه نظر کسرت، بالاخره ببینیم در این کسرت آیا این اختلاف اختیاری است یا غیر اختیاری است. از نقطه نظر عقلی خب دیدیم این اختلاف غیر اختیاری است، همونطوری که عبدان تفاوت دارد من غیر اختیاره، خصوصیات بدنی اختلاف دارد من غیر اختیاره، خصوصیات روحی که نزدیک به بدن است مثل قوای حافظه، دراکه، هوش، استعداد و امثال ذلک، اینها اختلاف دارد من غیر اختیاره، همینطور قوای روحی و تجردی مست مانند جود، سخا، بخشش، روحانیت، غیر روحانیت، قبول، عدم قبول، عقل، اینها در افراد وجود دارد من غیر اختیاره. پس بنابراین اصل مسلم در مسئله اختیار و در مسئله مشیت این است که خصوصیات جسمانی افراد چطور این که با هم دیگه مختلف است بدون اختیار، خصوصیات روحانی و ظلمانی افراد هم در افراد مختلف است بدون اختیار. این مربوط به مسئله عقلی میشه که خودمون مشاهده میکنیم مثلا تجربی. از نقطه نظر روایات هم برعرض میشود که این روایات ما عرض میشود که داریم، این روایاتی که دلالت میکنه هر کدام از مؤمنین و شیعیان اینها دارای مرتبه خاص از وجودی هستند که ثبوت اینها مقرر است در ازل یا در علیین یا در سجین، و این اختلاف در اونجا چیه وجود داره. خب حالا ببینیم که با این موضوع ما چی کار کنیم، میتونیم یک کاری کنیم که همه رو بیدین کنیم، خلاصه از را به درد کنیم، زورمون میرسه یا نه؟ شقاوت یعنی عدم قبول حق دیگه، که حق رو نمیتونه قبول کنه. بله. گفتیم که مقاله به خلود نیست. این چون به خلودی وجود نداره، بالاخره اینها به واسطه اون جنبه ابتعادی که دارن اینها برگشت پیدا میکنن به اون اصطلاح جنبه از میشود که باقی. البته در اینجا ما ببینید حقیقت قضیه این است که خیلی از افرادی که در این مسائل صحبت کردن یک تیری را در تاریکی رجمن بلغیب انداختن. واقعا در این که در روز قیامت اوضاع چطوره و چه قسمه ما که خبر نداریم، راستش نرفتیم اونجا ببینیم واقعا خدا با کی میخواد چی کار کنه، یا با عمر میخواد چی کار کنه، با ابوبکر میخواد چی کار کنه، با شمر و یزید میخواد چی کار بکنه. ما نکه نمیدونیم بر حسب از میشود که ظاهر. از نقطه نظر عقلی میتوانیم بگیم که خب مشیت خدا همونطوری که در بروز صفات جمال هست، در بروز صفات جلال هم هست. یعنی همونطوری که جهت قرب را خداوند متعال خلق کرده، جهت بعد را هم از مشاهد حضورتون خب خلق کرده. اما اینکه بیایم حالا اسمشو بزنیم، خب چرا این را بعید خلق کرده و او را قریب خلق کرده، خدا میگه فضولی با او بتونه. یعنی ما به این نکته که به اینجا که میرسیم لا یسأل و اما افعل و هم یسألونه. چرا پیغمبر را پیغمبر و علی را، چرا علی را به نبوت اختیار نکردی پیغمبر را به بسانی؟ اینجا جایی نیستش که جای برهان باشه. وقتی که امر به مشیت و به فعل خدا برمیگردد دیگه در اونجا صحبت چه تمام میشه. اراده خدا تعلق گرفته که بر این فرض کنید که با مثال این طور هم. اراده خدا تعلق گرفته بدن انسان این کیفیت داشته باشه. حالا این بدن انسان اگر این غذای عادی بخوره چه؟ اما غذا یه خورده مونده باشه تمام آدم زیر و رو میشه و برداره میبینی. حالا خدا میبینی یه بدن دیگر یا درست میکنه مانند کرکس که اصلا غذای سالم نمیخوره، یعنی حیاتش و رشدش و قدرتش به اینکه هر چی مونده تر باشه و هر چی متعفن تر باشه و هر چی خلاصه به خلاصه اندراس و به ازمهلال و اینها نزدیک تر باشه، اون براش جالبه و کیفش بیشتر از این حدیم و قدرتش، توانش، بقایش، حیاتش همشی از این. خب حالا به ما بگی خدایا چرا ما رو اونطور خلق نکردی، اون رو اینطور خلق کردی؟
خودم میدونم دیگه. این دیگه چیزی نیستش که ما دنبال علتش برگردیم. به عبارت دیگر برگشته این قضیه است به اینکه از ذاتیات و لایعلت به این برگشت پیدا میکنه. مثلا در مسئله خلود اینه، اراده خدا بر ظهور جمال و بر ظهور جلال در یک در دو تا ذات تعلق میگیره. این سوای مسئله اختیاری است که ما میخوایم راجعش بحث بکنیم. الان ما فعلا به بحث اختیار نیامدیم. آیا تمام اینا در اختیار مؤثر است یا مؤثر نیست؟ ما هنوز به اینها کار، شاید اصلا به اختیار هم اصلا نرسیم. قضیه به قول ایشون قبل از اینکه به روزه برسیم، روزه و دعا و همه چی بعد منبع روشن باشه که کار به کجا خواهد رسید. ولی در هر صورت از نقطه نظر ظاهر این بحث ها خوب باید بشه دیگه. و از اون طرف هم ما بنابر شیر مالی که نداریم، این که آمدن و صحبت کردن خودشون نفهمیدن چی میگن، آخر شروع کردن این چیزی مالیدن و بردن. اینا یکی بیچاره محروم آخون دیگه عقلش به جای نرسید، گسر شکست نمیدونم. حالا یه آقا سوگه نفهمیدیم چی شد دیگه، راستش این رو میخواد بگیر بنده خدا. خب اینم که خوشش چرا میاد، خوشش نه دیگه.
تواصل تلاوت
روحی اونم به خاطر همون ربط بین اون نحوه ابتعادی که درش قرار داشت، یعنی وجود او وجود دارای ستاره، وجود دارای حجبه، وجود دارای تعین ابتعادیه. از این نقطه نظر سجین بهش میگه جنبه این بعد
پس این بعد میره دوباره به همون ذات و توی این هم توشده به استفاده جلالی حق جمع میشه.
جلال بله دیگه همش یک چیز میشتن جلال دیگه، استفاده جلال که ما نداریم برشان.
میان
جوانت اشقا بارم اینجاست دیگه بله خوب گفتن آسوده یعنی خوب عزیز و عزیز. حالا انشاءالله این است، عجله نکنید. یا